بسم الله الرحمن الرحیم. سیوم مهر 1404، بحث فقه نکاح. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على بشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در فقه نکاح به اینجا رسید که ما اگر بخواهیم بحث لزوم داشتن صیغه در عقد نکاح را از لحاظ فقهی بررسی کنیم، گفتیم که قبل از ورود به بحث ما روش حل مسئله را در اینجا داشته باشیم. گفتیم دو روش برای حل مسئله فعلا پیشنهاد میکنیم و مطرح هست. روش اول بر اساس تتبع کلمات فقها، و در کلمات فقها خب تصریح شده به ضرورت داشتن صیغه نکاح و صیغه تزویج، و این تتبعی که در کلمات فقها شده و شیخ انصاری و انصاری از دیگران نقل کرده به عنوان بلا خلاف یا به عنوان اجماع مطرح شده که اگر این چنین باشد که هست، خب نشون میدهد که جای مسامحه در بحث حذف صیغه نکاح وجود نداره، چون اجماعی است. خب ولی این بحثی را به وجود آورد که اگر این اجماعی است و در عقود بحث معاطات مطرح باشد که هست، خب به همین نسبت می شود بحث نکاح معاطاتی را مطرح کرد، و در نتیجه این عدم ذکر صیغه و اکتفا به مبرزهای دیگر غیر از لفظ مطرح خواهد بود. و آیا سؤالی اینجا پیش میاد، اگر کسی این چنین کاری کرد با توجه به این اجماع، آیا این ازدواج ملحق به، یعنی خارج از کادر ازدواج خواهد بود؟ اینجا به زنا ملحق میشه؟ اینجا وقتی شبهه خواهد بود، یعنی ازدواج شبهناک خواهد شد؟ اینجاست که بحثی را بعضی از بزرگان مطرح کردن و فرمودن که اصلا با توجه به این که ما در مقابل ازدواج چیزی داریم، عنوانی داریم به عنوان سفاح و زنا، اگر ازدواج انجام نشد به طور طبیعی اون گزینه دوم مطرح خواهد بود، پس این به سفاح و زنا ملحق میشه و در اینجا ازدواج معاطاتی به هیچ وجه مشروعیت پیدا نمی کنه. این بر اساس اون اجماع. باز اینجا بعضی از بزرگان اومدن یک بحثی را مطرح کردن، و اون بحث نکته مهمش برمیگرده به یک فهم دیگری از بحث ازدواج، که اون فهم برگرفته شده از اون روش دوم حل مسئله است که میخواییم بگیم. در اون روش دوم بحث میره رو ماهیت ازدواج، ماهیت ازدواج و نکاح که در قرآن و در سنت آمده، و بر اساس فهم ماهیت ازدواج باید ما بریم سراغ اون آثار مترتبه بر اون ماهیت ازدواج. و مراجعه به قرآن و روایات که آیات فراوانی را در مشروعیت نکاح و ازدواج با دو کلید واژه هم تزویج هم نکاح آمده و در مقابل این ازدواج و نکاح زنا و سفاح مطرح شده، یعنی تقابل داده شده بین این دو، خب باید یک فرق جوهری و ماهوی داشته باشن اینا با هم که در تقابل هستند. اگر ما ماهیت ازدواج را مرتبط کردیم به صیغه لفظی، اون وقت این برداشت که پس اگر صیغه نبود پس زناست پس سفاهه مطرح خواهد بود. اما اگر اون نکته‌ای که آیت الله حکیم بزرگ در مستمسک عروه مطرح کردن که آقا اونی که الان زنا و سفاه را از ازدواج جدا میکنه صیغه نیست، صیغه مبرز اون است، اونی که جداش میکنه بحث زوجیت و عدم زوجیته. زوجیت و همسری و همسردار بودن، همسردار شدن، این مقوم ازدواج و مقوم نکاحه که شیخ انصاری هم به اون ما را توجه داد. اونی که در صیغه نکاح مطرح میشه میگه انکحتو یا میگه زوجتو، یعنی به همسری انتخاب کردم، اصل اینه. اگر کسی این اصل نادیده بگیره بره دنبال صیغه بیراهه رفته، چون صیغه، البته صیغه خب صیغه ای مطرحه که در اون صیغه انشاء هست، اون انشاء کاشفه از اراده است و در اراده اون مراد چیه؟ اون اراده جدی که طرفین ازدواج اون را به کار میگیرن، اون اراده دو طرف چیست؟ اگر اراده ازدواجه خیلی خوب، پس این صیغه اظهار کننده اون اراده است. اگر اون اراده نبود دو نفر میخوان زنا کنن بنای ازدواج ندارن، حالا حتی اگر صیغه بخونن، آیا این صیغه خوندن اون را ازدواج شرعی قرار میده؟ بنای زوجیت ندارن. پس ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع، قصد اینا رابطه غیر خارج از زوجیت شرعی دارن. حالا اسمش با یک لفظ زوجتو انکحتو، حقیقت اون مطلوبی که طرفینه تحقق پیدا نمی کنه. لذا اینجاست که به عنوان یک اشکال گرفته شد بر اونهایی که اومدن فرق بین نکاح و سفاح را به صیغه معلق کردن. آقای حکیم اومده این را رد کرده، گفته که نه، اونی که مطرحه در نکاح و در ازدواج اون رابطه زوجیته. رابطه زوجیت اگر بود این ازدواج از حالا مبرز و مظهر او 100% لفظ، خیلی صریح لفظ، حالا غیر لفظ، اونی که قائل به نکاح معاطاتی است میگه ازدواج هست، یعنی زوجیت را خواهان هستند، اما مبرز لفظ نیست، مبرز فعله. و به این ترتیب اینجا اونی که در این مناقشه برای ما جلب توجه میکنه این است که ما دیگه به اکتفا نخواهیم کرد به الفاظ لغویین و اکتفا نخواهیم کرد به الفاظ فقهایی که در اول عقد نکاح گفتن یقع النکاح با اجرای این صیغه، این صیغه مبرزه. حالا فقها نیومدن این بحث زوجیت را باز کنن، به لحاظ اینکه در بحث ننکحتو و زوجتو فرض این است که این انشاءه و این انشاء قائم به اراده است و در اون اراده زوجیت مطرحه. به همین خاطر فقها دیگه نیومدن این را باز کنن و تبیین کنن. و اینکه بحث سفاح و زنا را هم وقتی مطرح میکنن نمیگویند رابطه جنسی بدون صیغه، اینا مطرح نمیکنن، بلکه به عنوان اون رابطه غیر شرعی بین دو فرد را مطرح میکنن و شرایطی براش ذکر میکنن که اگر وقتی به شبه بود خب حد نداره، اگر وقتی به شبه نبود عالما آمدن باشن اون حد براشون اجرا میشه. پس فقهایی هم که اومدن زنا و سفاح را مطرح کردن با اعتماد به اینکه بحث ازدواج را کامل تبیین کردن، خروج از این ازدواج شرعی، حالا چه دائم چه موقت، در اینجا بحث زنا را به این ترتیب خلاصه کردن. حالا از لغویون هم ما میتونیم استفاده کنیم در اینجا، این تحقیق فی کلمات قرآن خب منبع خوبی است برای اینکه عزیزان مراجعه کنن و ببینن که با استفاده از کلمات لغویین از طرفی و با استفاده از آیات قرآن که مبتنی بر این کلید واژه‌هایی که در عرب مورد استفاده قرار می گرفته. البته یه بحث مفصلی ایشون آورده که این زوجیت در چند جا و به چند معنا مطرح شده و زوجیت گاهی به عنوان قرین، زوج به عنوان قرین، گاهی زوجین به عنوان مذکر و مؤنثی که با هم اقتران پیدا می کنن و یک خانواده تشکیل می دن مطرح میشه. بعد آیات قرآنی که در اینجا آمده مورد استفاده قرار گرفته، ایشون این تحقیق را ارائه میدن که ان الاصل الواحد في هذه الماده، چون کاربردهای متنوعی داره زوج و زوجیت، الاصل الواحد یعنی البته مبنایی داره این آقای خدا رحمتش کنه صاحب التحقیق في كلمات قرآن مصطفی رحمت الله علیه، سعیش بر اینه که همیشه کلماتی که در کاربردهای گوناگون دارن اینا یه ریشه واحدی دارن، بعد این به مرور زمان تعدد معنا و تنوع معنا پیدا میکنه. ان الاصل الواحد في هذه الماده وما يكون له جريان خاص وبرنامج مخصوص في طول وجوده وبقائه معادلا ومقارنا للاخر. یه مفهومی ایشون اینجا درآورده که همه این بحث‌های استعمالات زوجیت رو در بر بگیره، میگه باید دو چیز باشن، اینا در کنار هم باشن و اینها یک جریان خاصی و یا رابطه خاصی بینشون باشه که در بحث زوجیت بین زن و مرد یه چنین اتفاقی میفته، یعنی اینها در کنار هم هستن، یک برنامه روشن و زمان معتدون بهی اینها در جریان زندگی با هم هستند. خب و عد و مقارن، یعنی هم مقارنت، چون من شکلی ازواج ارده یعنی الوان انواع، هم این را میخواد دربر بگیره و هم اون رابطه زوجیت را میخواد بگه. پس اومده یک معنای عام درست کرده برای همه موارد. فالزوج لا يكون على هذا الاصل الا واحدا كواحد من الذكر والانثى، يعني بذكر یا به انثى میگیم زوج. چرا؟ چون قرین داره، یعنی به لحاظ اون دومی که قرینش هست. یا من الليل والنهار یا من العددين فكل واحد من المتعادلين زوج، فلا بد من ملاحظه كونه عدلا وفي مقابل اخر نظيره. من حدث میزنم که ایشون چون به کاربردها رو داره میبینه یک معنای واحد انتظار میکنه که همه اینها رو در بر بگیره. خب بعد میفرماید که این موجب تقارن معنوی میشه، کما فی الزوجین، سواء کان التقارب مکانی موجود یا غیر موجود، مهم نیست تقارب مکانی، باید تقارن معنوی باشه. ولی هازا میگه برای صنف و نوع هم بحث زوج مطرح شده، به لحاظ چی؟ به لحاظ به همین اعتباری که اینجا گفتیم که یک تقارن معنوی هست. جعلکم ازواجا و کنتم ازواجا ثلاثه فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا من الانعام ثمانیه ازواج والذی خلق الازواج كلها فيراد تحقق مفهوم الزوجيه اي جريان مخصوص في كل واحد منها متعادلا باخر ومرجع هذا المعنى الى التنوع. خب اما بيشتري موارد استعمال والاكثر فيها التقيد وتعين الطرف العدل يعني طرف عدلي كطرف مقابلش مشخصه كما في تن حتى تنكح زوجا غيره يفرقون بين المرء وزوجه تجادلك في زوجها لهم فيها ازواج مطهره يذرون ازواجا قل لازواجك ما ترك ازواجكم فالمنظور في الزوج حيثيه كونه على جريان مخصوص متعادلا وهذا الوصف من حيث هو لا يتوجه فيه الى جهه تذكير او تانيث دیگه زوج زوجان میخواد زوج به مرد میگیم زوج به زن هم میگیم زوج به لحاظ این حیثیت. خب الا بعد در بعضی موارد ندیگن زوج زوجه یعنی مؤنث میارن که میگن اون فرد مؤنث رو میگیم این فرد مذکر رو داریم اینجا مطرح میکنیم. خب و التزویج جعل شیء زوجا نکته اصلی اینه التزویج زوجتو که نفسی من تو را زوج خود قرار دادم کما فی زوجناکها و زوجناهم و اذا النفوس زوجت ای جعلت اصنافا متنوعه و جنودا مجنده. بنابراین این معنای لغوی. حالا در قرآن وقتی که این لفظ به کار برده میشه معنای لغوی او مراد است ممکنه قرآن بیاد تخصیص بزنه. حالا اینجا ایشون میخواد بگه که به لحاظ قرائن مختلف این زوجیت چند تا کاربرد پیدا کرده اما یک جامع مشترکی دارن. اما اونی که ما دنبالش هستیم در بحث نکاح و ازدواج همون همسری و همسرداریه. بحث همسری و همسرداری اون نقطه اصلی و کانون اصلی بحث ازدواجه که اگر ما این را نادیده بگیریم ما چیزی به نام ازدواج و زنا یا ازدواج و سفاح نخواهیم داشت. این رکن اصلیه. حالا ممکنه یک فقیه بیاد بگه خیلی خوب این مفهوم متحقق است در ازدواج معاطاتی و بعضی ها اگر اجازه دادن به این لحاظ اجازه دادن، ولی چون فقها اکثرا یا بلا خلاف صیغه را شرط کردن از این استنباط کردن بعضی از بزرگان که پس نکاح معاطاتی نمی شود، یعنی نمی شود با فعل شما بیای اظهار کنید. نکتش هم میتونه این باشه که وقتی که انکحتو و زوجتو گفته میشه این لفظ چون مفهومش مشخصه ظهور داره در یک معنای خاصی عرف میفهمه، دادگاه اگر بره بگه آقا این صیغه رو خوندی، بگه بله خوندم، میگه خیلی خوب این زوج دائم توست و این زوج موقت توست. اما اگر فعلی باشد و لفظی نباشد به چه چیزی میشود در محاکمات و در مخاصمات میشه استناد کرد؟ چیزی نداریم که مستند باشه و لذا اینجا بحث ظهور و حجیت ظهور در الفاظ میاد و مطرحه و میشه یعنی باب از باب حجیت ظهور شما میاید میگه این لفظ زوجتو و انکحتو در این معنای خاص ظهور داره و شما ملزم هستید به این معنای همسرداری و این همسر توست. حالا اگر وقت و مهری مشخص داشت میشه موقت، اگر وقت مشخص نداشت میشه دائم. به این ترتیب قابل استناد و قابل احتجاجه. و بعضی ها اومدن گفتن چون بحث فروج و دماء محل احتیاطه دیگه چرا ما روزه شکدار بگیریم؟ چرا بیاییم بگیم خیلی خوب ازدواج معاطاتی، حالا اگر شک داریم جایزه یا نه میگیم اصل عدم الجوازه. چرا؟ هون خلاف احتیاطه. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.